چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام میکنم به شما همراهان گرامی در سراسر دنیا. به فیض خدا قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب و آغاز میکنیم. در مطالعه نامه رومیان به فصل 8 آیات 18 تا 27 رسیدیم. اجازه بدین اول برنامه خوش آمد بگم به مهمون عزیزمون برادر یوسف. سلام و خوش اومدین.
ممنونم خواهر سنم عزیز، سلام به شما و تمام شنوندگان گرامی.
برادر، در برنامه قبل صحبتمونو در مورد کار روح القدس در ما به پایان رسوندیم و به آیه 17 رسیدیم که ما وارثان هستیم، وارث خدا و هم ارث با مسیح. اما پولس بعد از اینکه در مورد میراث صحبت کرد، در مورد رنج هم گفت. اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. در مورد بخش بعدی از آیه 18 توضیح بدید.
پولس در بخش بعدی درباره نقش رنج در زندگی ایماندار حرف میزنه و به همون میگه که فقط ما رنج نمیکشیم، بلکه خلقت هم در رنج و درده و این به خاطر سقوط آدمه. وقتی آدم سقوط کرد، نه تنها نسل بشر بلکه کل خلقت هم سقوط کرد، چون خدا در پیدایش 1 و 2 سلطنت بر کل خلقت رو بهش سپرد. پس سقوط سر باعث سقوط کل خلقت شد، پس متحمل رنج شد. اما اون حرف خیلی قشنگی زد، گفت که به زودی خلقت از قید فساد آزاد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم میشه و گفت در این بین ما ضعف‌ها داریم، اما وقتی دعا می‌کنیم روح القدس در ضعف‌ها به کمکمون میاد و با ناله‌های بیان نشدنی برامون شفاعت می‌کنه. این فضای کلی بخش بعدیه.
پس اون درباره رنج‌ها و جلال آینده و کمک روح القدس تا زمانی که رنج‌ها تموم بشه با همون صحبت می‌کنه. آیه 18 تا 27 رو می‌خونم. به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می برد، زیرا خلقت نه به اراده خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد، تا این امید باقی بماند که روزی خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا سهیم شود. زیرا می دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان نالیده است، نه تنها خلقت بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود می نالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد، زیرا ما چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم. اما امیدی که برآورده شده باشد دیگر امید نیست. چه کسی در انتظار چیزی است که قبلا آن را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم، با صبر منتظر آن می شویم. به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند، زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند و آنکه قلب های انسان را جستجو می کند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می کند. اون در آیه 18 تفکرش رو بیان میکنه: به عقیده من در دورنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر میشود قابل مقایسه نیست. چرا در مورد رنج میگه؟ چرا در زندگی ایماندار رنج هست؟
رنج مزایای زیادی داره. میتونم بگم که در ابتدا فایده است، در طول مسیر مزیت و در پایان سود. اولین فایدهش اینه که بیمار رو از سالم، واقعی رو از ساختگی و اصلی رو از جعلی جدا میکنه. پس یه ایمان ساختگی وجود داره. چیزی که ایمان ساختگی رو مشخص میکنه و نشون میده رنجها و پریشانیها هستند. مسیح در مثل برزگر همین حرف رو زد، گفت که اونها کلام را با شادی میپذیرند. مدتی ایمان دارند اما در وقت آزمایش‌های سخت از میدان به در می‌روند. این گروه مختلط سختی آزمایش‌ها رو تحمل نمی‌کنه. اونها راحتی رو دوست دارن.
منظور از گروه مختلط افراد مزاحمه؟
اونها اصیل نیستن، واقعی نیستن. اونها وارد گروه ایمانداران میشن و وقتی جفا میاد غیر واقعی بودنشون مشخص میشه. به همین خاطره که مثلا در کلیسایی مثل کلیسای اسمیرنا این گروه مختلط رو نمیبینید. افراد دروغین پیدا نمی کنید چون جعلیه، در طول جفا دوام نمیاره. ما این گروه مختلط رو در زمان شادی و راحتی روحانی پیدا می کنیم اما در جفا اثری ازشون نمی بینیم. این درباره آغازه. در خصوص مزیت رنج در طول مسیر باید بگم کار عجیبی با ما می کنه. چیزهایی در ما به وجود میاره که در ابتدا در ما نبود. در فصل 5 میگه زحمت بردباری را ایجاد میکند. در خصوص پایان پاداش‌هایی در نظر گرفته شده و پولس اینو در آیه قبلی گفت: اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، زمانی هم میاد که با او جلال خواهیم یافت. فکر میکنم که اینجا رنج ما با او، با جلال یافتن با او، یه نسبت مساوی داره.
به خاطر همین گفت در دورنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. این جلال چه زمانی ظاهر می شه؟
وقتی مسیح ظاهر بشه جلال در ما آشکار خواهد شد. پس همه به هم مربوط می شن. مسیح برای روبودن کلیسا میاد و این ظاهر شدن نیست. او ایمانداران رو می بره و در اون زمان جلال می یابیم. اما جلال هنوز در ما آشکار نشده. وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد. پس وقتی مسیح ظاهر بشه ما هم ظاهر میشیم. در اون زمان جلال در ما نمایان میشه. پس در جلال نمایان میشیم و جلال هم در ما آشکار میشه.
و این به ظاهر شدن خداوند عیسی مسیح مربوطه، در ظهورش در این دنیا. تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر می‌برد. فهمیدیم که ظهوری وجود داره برای ایمانداران که مرتبط با ظاهر شدن خداوند عیسی مسیح بر تمام خلقت. پس به عنوان ایمانداران منتظر این روز هستیم. اما خلقت هم مشتاقانه در انتظار ظهور فرزندان خدا به سر میبره. خلقت چطوری منتظر این ظهوره؟
البته این یه جمله استعاریه. پولس در مورد خلقت صحبت میکنه چون بعدن توضیح میده که خلقت دچار بیهودگی، فساد، سردرگمی و آشفتگی شد. زمین خار و خس رویانید، همه رنج میکشن حتی حیوانات. پس خلقت که در نتیجه سقوط آدم رنج میکشه مشتاقانه منتظر لحظه مسرت بخش ظهور فرزندان خداست. ظهور فرزندان خدا چه زمانی خواهد بود؟ وقتی پسر خدا ظاهر بشه. پسر خدا آشتی دهنده است، فدیه دهنده‌ای که خلقت رو بازخرید میکنه. ما از بخشی از آشتی و رهایی بهره‌مند شدیم و منتظر کامل شدن فدیه هستیم. منتظر فرزندخواندگی و رستگاری جسممون هستیم. خلقت هنوز کاملا رهایی نیافته، بلکه مشتاقانه در انتظار زمان مسرت بخشیه که این شخص مبارک ظاهر بشه و آشتی بده. کولوسیان 1 میگه و به وسیله مسیح همه چیز را با خود آشتی داد و به وسیله ریختن خون مسیح بر روی صلیب صلح و دوستی بین خدا و هر آنچه در آسمان و زمین است برقرار گردید. پس مسیح آشتی دهنده است. آدم خلقت و دچار بیهودگی کرد، اما امیدی هست. وقتی مسیح ظاهر بشه، خلقت از قید فساد آزاد میشه.
داریم درباره مراحل آزادی صحبت میکنیم عزیزان. پس ما از بخشی از این آزادی برخورداریم. منظور آزادی روح و روانه، اما هنوز یه قسمت دیگه و کامل وجود داره. موقعی که بدن رستگار و خلقت از بند فساد به آزادی پرشکوه فرزندان خدا رها میشه. اگه بخوایم کاربردشو بگیم یا برگردیم به عهد عتیق، دو مرحله آزادی با خون و آزادی با قدرت وجود داره که در مورد قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاد. چطور میتونیم اینو با این رهایی تطبیق بدیم؟
به طور کلی میبینیم که آزادی همیشه یا با خون به دست میاد یا با قدرت. برای ما این اتفاق افتاد. آزادی با خون اتفاق افتاد. مثلا وقتی خون مسیح روی صلیب ریخت، ما از رهایی با خون بهره مند شدیم. برای مثال آزادی با قدرت رو در فیلیپیان فصل 3 میبینیم. وقتی بهمون میگه اما ما منتظر آمدن عیسی مسیح خداوند هستیم، او طوری بدنهای ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا به بدن پرشکوه او شباهت یابد. بر چه اساسی اینا رو میگه؟ این کار را با قدرتی که همه چیز را تحت فرمان او در می آورد انجام خواهد داد. پس در اینجا از قدرت استفاده خواهد کرد. او از قدرت برای رهایی متعلقانش که شیطان اونها رو دزدیده و فاسد کرده استفاده خواهد کرد. اما مسیح که تمامی جلال از آن اوست، با یه چیز خاص شروع میکنه که براش خیلی عزیز و گرانبهاست. قبل از این که خلقت رو آزاد کنه، جسم رو آزاد میکنه، چون جسم براش خیلی گرانبهاست. او در این جسم خدا رو خدمت کرده، این جسم برای او زحمت کشیده، این جسم گوشت و خونی که باهاش زندگی میکنیم و مسیح رو خدمت میکنیم برای قلب مسیح ارزشمنده. به خاطر همینه که وقتی زمانش برسه همه چیزو تحت قدرت خودش در میاره، قبل از اینکه دشمنانو به زانو در بیاره. و البته بدون شک این زمان فرا خواهد رسید که او همه دشمنانشو تحت کنترل در میاره و همه اونها پایندازی برای او خواهند بود.
اما با چیز دیگه ای شروع میکنه که خیلی براش ارزشمنده و عزیزه، که بدن مقدسینه. و این همون چیزیه که در یه تصویر نمادین در عهد عتیق رخ داد، وقتی قوم رو با خون بره فسح فدیه کرد. آزادی با خون. بعد وقتی اجازه داد از دریای سرخ عبور کنن، اونها رو با قدرت نجات داد. و این همون اتفاقیه که برای ما افتاده. پولس در آیه 23 میگه نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود می نالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. منظور از اولین نمونه عطایای روح و آزادی بدن ما چیه؟
اولین نمونه عطایای خدا همون روح القدسه. فهمیدیم که روح القدس اومد تا در ما ساکن بشه. او خدمات متعددی داره. یکی از اونها اینه که او نوبره یا در ما نوبر میاره. این تصویر جاسوسانی رو به یاد ما میاره که موسی فرستاد تا در سرزمین جاسوسی کنن و وقتی برگشتن با نوبر میوه ها برگشتن. البته اونها تمام میوه های اونجا رو نیاوردن، بلکه فقط چند نمونه، کمی انار، انجیر و انگور. نوبر میوه ها. مزه ای از سرزمینی که میخواستن واردش بشن. دقیقا مثل اینجا روح القدس به ما میگه که شما به سوی جلال خواهید رفت. آیا الان ما رو به جلال خواهی برد؟ نه، هنوز بدنهای شما بازخرید نشدن، اونها مناسب وارد شدن به جلال نیستن، اما میتونین مزه ای از اون جلال و شادی آسمانو بچشید.
پس مادامی که در این جسم ضعیف هستیم نمیتونیم شادی آسمان رو درک کنیم، اما روح القدس کاری میکنه که مزهشو بچشیم. منظور از اولین نمونه عطایای روح همینه، و چون این نوبرها رو چشیدیم در درون خود مینالیم و در انتظار اون هستیم که خدا ما رو فرزندان خودش بکنه و کل بدن ما رو آزاد کنه. یعنی هر وقت از شیرینی آسمان و جلال و شادی چشیدیم میگیم خداوندا کی میای تا به این شادی و جلال کامل برسیم. پس نوبر روح یعنی نمونه ای از جلال که روح القدس برامون به ارمغان میاره تا ازش لذت ببریم تا وقتی که به جلال کامل برسیم.
درسته.
پولس در آیات 24 و 25 میگه زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم، اما امیدی که برآورده شده باشد دیگر امید نیست. چه کسی در انتظار چیزی است که قبلا آن را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم، با صبر منتظر آن می شویم. معنی این جملات چیه؟
پولس میگه با چنین امیدی، و کلمه امید یعنی چیزی که هنوز به دست نیاوردیم. با چنین امیدی، اما میگه با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم، و عبارت نجات یافتیم یعنی صاحب نجات شدیم. پس چطور با چنین امیدی نجات یافتیم؟ به استنباط من، ما بخشی از رستگاری رو به دست آوردیم و بخشی وجود داره که هنوز به دست نیاوردیم. به دست آوردن بخشی از رستگاری یعنی اینکه ما قطعاً نجات رو به کمال دریافت خواهیم کرد و هیچ بخشی از اونو از دست نمیدیم، اما ما قسمتی رو به دست آوردیم و بخش دومی وجود داره که ما اونو به دست میاریم و قسمت سومی هم هست که اونو به دست خواهیم آورد.
رستگاری در سه مرحله.
بله، اما نجات یافتن یعنی آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد تا روز مسیح عیسی آن را به کمال خواهد رسانید. پس بخشی از اون رو به دست آوردیم، اما با استقامت منتظر بخش دیگش هستیم. با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم. ما از قسمتیش لذت بردیم که باعث شده برای بقیهش انتظار بکشیم. ما بقیهش رو میخوایم چون شیرینی این نجات رو چشیدیم.
پس برای اینکه برای شنوندگان انواع رستگاری یا سه مرحله رستگاری رو توضیح بدیم، در گذشته از چی نجات پیدا کردیم؟ الان از چی نجات میابیم؟ و نجاتی که در زمان آخر برامون ظاهر میشه چیه؟
رستگاری سه مرحله داره. یه مرحله که در گذشته اتفاق افتاد، یه مرحله که الان اتفاق میفته، و یه مرحله که در آینده اتفاق خواهد افتاد. مرحله‌ای که اتفاق افتاد، ما از مجازات گناه نجات یافتیم، الان از سلطه گناه نجات میابیم و در آینده از حضور گناه نجات خواهیم یافت. امروز برای ما هیچ مجازاتی نیست، چون مسیح اونو برای ما تحمل کرد. الان از طریق شفاعت مسیح در جلال برای ما از سلطه گناه رهایی یافتیم و با بازگشت ثانویه مسیح از حضور گناه آزاد خواهیم شد. اون موقع به آزادی و رهایی کامل دست پیدا می‌کنیم.
بعدش در آیه 26 درباره روح القدس صحبت کرد. به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند، زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند. وقتی دعا می کنیم روح القدس در ما چه نقشی ایفا می کنه؟
می دونیم که دعا بیان ضعف هاست، کسی که دعا میکنه قوی نیست، بلکه ضعیفه که نیاز به قدرت خدا داره. وقتی فرد حس میکنه که ضعیفه، تنها پناه او نام خداوند قلعه ای است مستحکم که شخص درست کار به آن پناه میبرد و در امان میماند. اما گاهی به نقطه ضعف میرسیم، تا جایی که نمیتونیم دعا کنیم، قادر به دعا نیستیم. در اینجا بر نقش روح القدس تاکید شده. او کسیه که در ضعف‌ها به کمکمون میاد، چون برامون شفاعت میکنه. چون در همین فصل همون کسیو داریم که برامون شفاعت میکنه. درباره او در آیه 34 میخونیم: مسیح عیسی کسی است که برای ما شفاعت میکند در آسمان. اما روح القدس برای ما شفاعت میکنه چون درون ما ساکنه و در ضعف‌ها به کمکمون میاد. او با ناله‌هایی که بیان نشدنیه برامون شفاعت میکنه.
یه نفر گفت: گاهی وقتی وارد حضور خدا میشم تا دعا کنم، نمیتونم دعا کنم، زیرا ما هنوز نمیدانیم چگونه باید دعا کنیم. پس وقتی در حضور خدا هستم، فقط آه میکشم، ناله میکنم یا اشک میریزم، گریه میکنم و نمیدونم چی بگم، چی بخوام. روح القدس میدونه بهترین کار برام چیه و میدونه به چی نیاز دارم، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت میکند. او درون منه. پس وقتی آه میکشم، بدون اینکه چیزی جز این بگم، روح القدس اونو ترجمه میکنه و به خدا میده، همراه با درخواستی که نیاز دارم، و خدا جواب میده. خب عزیزان، بعد از استراحت با ما همراه باشید. در یوسف، پولس در آیه 27 میگه: و آنکه قلب‌های انسان را جستجو می‌کند، از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می‌کند. لطفاً این آیه رو توضیح بدین.
وقتی میگه آنکه قلب‌های انسان را جستجو می‌کند، از نیت روح آگاه است، منظورش خداست. فکر می‌کنم که اون می‌خواسته بهمون بگه کسی که درون ما دعا می‌کنه روح القدسه و او با خدایی که خطاب بهش دعا می‌کنیم غریبه نیست. آنها دو شخص تثلیث هستند، در ذات یکی هستند. به همین خاطر ارتباط عجیبی وجود داره بین روح القدس که در ما دعا میکنه و خدایی که از نیت روح القدس که درون ما ساکنه آگاهه. پس حتی اگه به زبون نیاوردیم، خدا میدونه که دغدغه روح القدس در درون ما چیه. درخواستایی که روح القدس در ما بیان میکنه به خدا میرسه. منظورش از روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت میکند همینه. او درون ما دعا میکنه، دعایی که کاملا مطابق با اراده خداست، چون روح القدس و خدا یکی هستند.
برادر یوسف، مقدسینی که روح القدس براشون شفاعت میکنه چه کسانی هستند؟
ایمانداران ضعیفی که رنج میکشند و از شرایط سختی عبور میکنند، اینها مقدسین هستند. نه اونطور که بعضیا فکر میکنن مقدسین کسانی هستند که در آسمانن، نه بر روی زمین. نه، اون در اینجا درباره مردمی که رنج میبرن صحبت میکنه، زیرا میدانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند درد زایمان نالیده است
و مادامی که روی زمین هستند به شفاعت روح نیاز دارند. پس مقدسین همون ایمانداران حقیقی هستند. یکی از خادمین بخش اول رومیان 8 رو معاف از محکومیت نامید. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند، هیچ محکومیتی وجود ندارد. و این بخشو که موضوع مطالعه امروزمونه، معاف از درماندگی و ناامیدی نامید. چطوری این بخش ما رو هدایت میکنه که اگه ناامید و درمانده هستیم ازش رها بشیم؟
ما از شرایط سختی عبور میکنیم و اون ما رو در آیه 28 که بعدا بهش میپردازیم تسلی میده. اما قبل از اینکه به آیه 28 برسیم، در این بخش که خوندیم آرامش و تسلی داریم، اینکه تنها نیستیم، روح القدس درون ماست تا کمکمون کنه، بهمون قوت و تسلی بده. آیا در جنگ هستیم؟ بله. در گذشته در عهد عتیق وقتی مردم به جنگ با عمالق رفتن، دو نفر به نفع اونها کار میکردن. اولی موسی از بالای کوه بود و دومی یوشع در میدان جنگ بود. و وقتی موسی دستشو بلند کرد و یوشع با اونها مبارزه کرد، پیروز شدند و عمالق رو با شمشیر شکست دادن. امروز هم در شرایط سختی هستیم، اما شفیعی در آسمان داریم. این آیه 34 هست و شفیعی در درون خودمون داریم، یعنی روح القدس. این مربوط میشه به آیات 26 و 27. بنابراین جای ناامیدی نیست
و همینطور جلالی در انتظار ماست، ظهور جلالی که انتظار ما رو میکشه، و این با درد و رنجی که اینجا میکشیم نسبت مستقیم داره. به همین خاطر میگه به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر میشود قابل مقایسه نیست. و این حرف از زبون کسی نبوده که در قصرها زندگی کرده باشه، بلکه خودش به قدر کافی رنج کشیده، یعنی پولس رسول. خدا برکتتون بده برادر یوسف.
خدا حفظتون کنه.
آمین. عزیزان، برنامه رو مرور میکنیم. امروز فهمیدیم رنج و درد سه مزیت داره. در آغاز منفعت داره، چون ایمان واقعی رو از ایمان جعلی جدا میکنه، چون ماهیت حقیقی فرد در زمان پریشانی معلوم میشه و در طول راه دارای مزایاییه، چون صفاتی عالی در ما مثل بردباری، استقامت و ایمان به خداوند رو به وجود میاره، و در پایان مسیر پاداشی برای این رنج در انتظارمونه، چون کتاب مقدس میگه اگر در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. به همین خاطر این محنت‌ها به نفع ایمانداران هستند. اگه خدا اجازه داده پس چیز خطرناکی نیستن. فهمیدیم خلقت با سقوط آدم دچار بیهودگی شد و در نتیجه با سقوط سر خلقت دچار فساد، آشفتگی و پریشانی شد. اما خیلی زود وقتی که پسر خدا ظاهر بشه، وقتی مسیح ظاهر بشه، از قید فساد آزاد میشه. پس ما منتظر آزادی بدن و رهایی خلقت هستیم، کسی که همه چیز رو با خودش آشتی میده. شنوندگان عزیز، به عقیده من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر میشود قابل مقایسه نیست. در این دنیا و در حال حاضر انواع و اقسام رنج ها هست، اما جلالی هست که در ما آشکار میشه. در میان این رنج ها تنها نیستین. مشخصه که طبیعتی جدید پیدا کردین، حیات الهی یا حیات خدای جاودان رو دارین. به خاطر همین با دنیا غریبه شدین. چرا رنج میکشین؟ چون با دنیا غریبه شدین. شما طبیعتی دارید که با دنیا متفاوته. شما مثل مسیح شدین، از طبیعتی مثل طبیعت او و با همون صفات و اخلاقیات. به همین خاطر با این دنیا بیگانه شدین. شما رنج میکشین چون در محیطی زندگی میکنید که با محیط واقعی شما متفاوته. اما میخوام دلگرمتون کنم، در این رنج کشیدنها روح القدس با شماست و شفیعی در آسمان دارید که خداوند عیسی مسیحه. او کسیه که بهتون کمک میکنه، دلگرمتون میکنه و حستون رو درک میکنه و روزی جلال در ما آشکار میشه. میخوام تشویقتون کنم که هر چقدر رنج ها در این دنیا زیاد باشن، در برابر اون رنج جلالی هست که یه روز به دست میارین. شما تنها نیستید. خداوند عیسی با شماست. روح القدس درون شماست. او شما رو تشویق میکنه و این سفر به پایان میرسه و رنجها تموم میشن و این جلال به زودی آغاز میشه. تا سلامی دیگه و شروع درسی تازه، خدا با شما باشه.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلامت تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.